بسم الله الرحمن الرحیم. رساله طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 15 سطر 19. ولا یذهب علیک انه لا دور بناء علیه به توهم ان رمی المعنا و تفهیمه یتوقف علی سبق المعنا و وجوده باللفظ دلیل علی تأخره عن المستعمل و الاستعمال. بحثمون در کلام انشائی بود و تفسیر کلام انشائی. گفتیم کلام انشائی رو مرحوم آخوند تفسیر کرده بودن که قولی است که قصد شده به اون قول که معنا فی حد ذاته را معنا را فی حد ذاته افاده کند. ما این کلام مرحوم آخوند رو توضیح دادیم. اول نفس الامر رو بیان کردیم، به معنی فی حد ذاته شد، بعد کل جمله رو معنا کردیم و گفتیم که بدون احتیاج به فرض، کلامی که بدون احتیاج به فرض معنا را افاده می کند، مقصود را افاده می کند، اون می شنشوی. مطالبی هم بیان شد که شاید احتیاج به تکرارشون نباشه. معترضی اعتراض میکنه که بنابر این تفسیر که برای کلام انشائی داریم دو لازم میاد. زیرا که ابتدا واضح لفظی رو وضع میکنه برای معنایی، قبل از این که من گوینده این لفظ رو استعمال کنم، به قول ایشون این لفظ رو رمیش کنم به مخاطب، یعنی بیفتنم سمت مخاطب، قبل از این باید معنا باشه. اگر معنا حاصل نباشه، این رمی لفظ یعنی استعمال لفظ هیچ نتیجه نمیده. بنابراین باید معنا اولا حاصل باشد به توسط وضع واضح، بعد من مستعمل استعمال کنم، یعنی لفظ رو رمی کنم به طرف مخاطب تا بعد تا مخاطب با شنیدن این لفظ معنا به ذهنش خطور کنه. پس معنا میشه موقوف علیه و لفظ میشه موقوف. به عبارت دیگر معنا میشود مقدم، لفظ میشود مؤخر. تا اینجا روشنه، اینو همه قبول داریم. حالا شما دارید انشاء رو اینطوری معنا میکنید. انشاء این است که شما لفظ رو بگویی و معنا رو ایجاد کنی، نه معنا رو به ذهن بیاری، معنا رو ایجاد کنی. پس شما به مستعمل متکلم اجازه میدید که لفظی رو بیاورد و با آوردن لفظ معنا رو ایجاد کند، اون لفظ هم به قصد ایجاد معنا بیاره. بنابراین لفظ میشه موجد، معنا میشه موجود. پس لفظ میشه موقوف علیه و مقدم، معنا میشه موقوف و مؤخر. از طرف این معنا موقوف علیه بود، لفظ موقوف بود. شما انشاء رو در این طوری معنا میکنید که گوینده لفظ رو بگه و معنا ایجاد کنه. پس لفظ میشه موجد، یعنی میشه موقوف علیه، میشه مقدم و معنا میشه مؤخر. اونی که باید مقدم باشد یعنی معنا، در تفسیر شما مؤخر قرار داده شد، و اونی که باید مؤخر باشد یعنی لفظ، در تفسیر شما مقدم قرار داده شد. شما موقوف علیه رو موقوف کردید، موقوف را موقوف علیه کردید. پس جمع کردید بین شیء واحد رو هم موقوف دونستید هم موقوف علیه، شیء واحد رو هم مقدم دونستید هم مؤخر، این میشه دور. پس تفسیر شما باعث میشه که دور لازم بیاد. این اراده ارادیست که شده. بعد مرحوم اصفهانی جواب میده، میگه این اشکال اشکال سخیفیه به دور لازم نمیاد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 15 سطر 19 هم. و لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، که انه لا دورن، لا دوره بناءً علیه، شنین است، انه یعنی شنین است، دوری وجود نمیگیرد، البناءً علیه یعنی بنابراین این تفسیری که مرحوم آخون ارائه داد. این چنین نیست که تفسیر آخون مستلزم به پیدایش دور شود. به توهم بیان دوره، دفع دور نیست، دور رو داره بیان میکنه، یعنی میخواد اشکالی رو که مستشکل کرده توضیح بده تا بعدن جوابشو بیاره. به توهم این که رمی معنا به توسط لفظ، لفظ رو رمی میکنه، یعنی میافکنه به سمت مخاطب و به توسط این لفظ رمی معنا میشه، یعنی معنا به ذهن مخاطب خطور میکنه. رمی معنا به توسط لفظ و تفهیم این معنا توقف دارد بر سبق معنا علی اللفظ، یعنی قبلا باید معنایی حاصل باشد تا من گوینده وقتی لفظ میگویم این معنا به ذهن مخاطب خطور کنه. پس معنا مقدم میشه بر لفظ و لفظ موقوف میشود، متوقف میشود بر معنا، معنا میشه موقوف علیه و مقدم، لفظ میشه موقوف و مؤخر. تا اینجا مطلبی است که همه قبولش داریم. از این یه بعد شما گفتید، از این یه بعد به آخون میگیم شما گفتید و وجود این معنا به وسیله لفظ که شما انشار اینطور معنا کردید که معنا به وسیله لفظ موجود بشه، شما معنا رو با وسیله لفظ موجود کردید که لفظ بشه موجود، بشه مقدم و معنا بشه مؤخر، لفظ بشه موقوف علیه، معنا بشه موقوف. و وجود معنا به وسیله لفظ دلیل است بر تأخر معنا عن المستعمل که لفظ است و عن الاستعمال، مستعمل نخونید، عن المستعمل که لفظه، نه عن المستعمل این متکلم، تأخر معنا از متکلم معنا نداره، تأخر معنا از مستعمل که لفظه. پس شما معنا رو از مستعمل این لفظ مؤخر دانستید در حالی که معنا باید مقدم بر لفظ باشه، بنابراین معنا هم شد مقدم هم شد مؤخر و این میشه دو. مرحوم اصفهانی میفرماید هو توهم سخیف، یعنی سسته باطله. چرا؟ چون من مستعمل که دارم انشا میکنم معنا ایجاد نمیکنم، اصل معنا رو قبلا داشتم، دارم معنای انشایی درست میکنم، اونی که مقدم بر لفظ معناست، اینی که با لفظ درست میشه معنای انشایی است، و این دوتا یکی نیستند. اصل معنا قبل از لفظ وجود دارد، معنای انشایی این معنایی که من ایجاد میکنم که به وزان اون معنایی است که در اول وجود داره، این غیر از اون معنای اولیه، اینو من دارم به وزان اون معنای معنای ایجاد میکنم، این مؤخر از لفظه، اون مقدمه بر لفظه. پس دوری نیست، یک شی هم مقدم هم مؤخر نشد، معنای اصلی شد مقدم، معنای انشایی شد مؤخر. پس معنا به لحاظ ذاتش مقدم است، هیچ وقت مؤخر نمیشه، معنا به لحاظ انشایی بودنش مؤخر میشه، به این نبی نداره. پس دو تا معنا داریم، یه معنا اصلی، یه معنا که من دارم انشا میکنم. این معنایی که من دارم انشا میکنم این مؤخر از لفظه و این معنای من چون به وزن اون معنای قبلیست اونو اظهار میکنه و او مقدمه بر لفظه. یعنی این معنایی که مؤخر از لفظه همون معنای مقدمه بر لفظ نیست، بلکه مظهر اونه نه خودمون. بنابراین اون میشه مقدم، این مظهر میشه مؤخر. چه بی داره یه شیء مقدم باشه مظهرش مؤخر باشه؟ اصلا دور نیست. روشن مطلب؟ به عبارت من کوتاه گفتم، خود مرحوم اصفهانی مفصل تر میگه، ولی مطلب همین بود که اصلا مثلا به تو یه معنایی داره، من با لفظ نظیر اون رو دارم انشاء میکنم. یه به تو شما ملاحظه کنید، به تو در کلام عرب به این معناست. خب این قبل از این که من تلفظ کنم این معنا حاصله، و لفظی هم که من میگم متکی بر این معناست، متوقع بر این معناست، ولی این لفظ نمیتونه چیزی رو تفهیم کنه. ولی وقتی من لفظ رو میگم معنای دارم انشاء میکنم. این معنای انشایی غیر از اون معنایست که واضح گذاشته، ولو به وزان اونه، ولی غیر از اونه. پس یک شی هم مقدم هم مؤخر نمیشه. معنای مقدم شد، معنای که نظیر اونو مؤخر شد. به تعبیر خود من اصل معنا مقدم شد، مظهرش مؤخر شد. چه بیداره یه شیعی اصلش مقدم باشه مظهرش مؤخر؟ دور لازم نمیاد.
اون
چیزی
که
بس قصد
تفکیمشو داریم غیر از اون چیزیست که ایجاد میشه، یعنی تفکیم نمیشه.
نه غیر گفتم به وزان اونه، شخصش غیر از اونه، شخصش غیر از اونه، ولی معنا همون معناست، سنخش همونه، شخصش فرق میکنه. پس یک شی مقدم و مؤخر نشد، یه فردی مقدم شد، فردی دیگه مؤخر شد. شما در علم کلام، میخونید که اگر در نوعی دور لازم بیاد، در نوع هیچ ایراد نداره، شخصی از نوعی مقدم است و شخصی دیگر، نه یه شخص هم مقدم بشه هم مؤخر. اگر شخص رو مطرح کنید هم مقدم بشه هم مؤخر، اشکال داره. اما اگر نوعی رو مقدم کردید و مؤخر کردید، این نوع به اعتبار شخصی میشه مقدم، به اعتبار شخصی دیگه میشه مؤخر. عیبی نداره با اینکه نوع داره مقدم میشه مؤخر میشه، منتها این نوع در ضمن این فرد شد مقدم، در ضمن اون فرد شد مؤخر. معنا عملی معنای نوعیه، در ضمن این شخص مقدمه، در ضمن اون شخص مؤخره. این دیگه دو؟
معنای به تو قبل از تلفظ خبریه،
خبری انشایی فرق نمی کنه، معناست. همون معنا رو من انشا می کنم، نه معنا هست، معنا رو من انشا می کنم. به قول شما خبری به خبری و انشایش کار ندارم، خود معنای به تو قبلا حاصله، من این معنای به تو رو دارم انشا می کنم. اون وقتی که من انشا کردم میشه معنا انشایی، ولی قبلا که معنا انشایی نبوده، قبلا معنا بوده، حالا شد معنا انشایی. اصل معنا مقدمه، معنا انشایی مؤخره.
مظهر لفظ یا خود معنایی که بعد میاد؟
مظهر معناست. بگیدم لفظ مظهر، مظهره لفظ اظهار میکند اون معنایی رو که اون معنا مشیر است به معنا اصلی. لفظ ایجاد میکند، ایجاد میکنه نه اظهار میکنه، لفظ ایجاد میکنه معنایی رو که این معنا مشیر است به اون معنای اصلی و مظهر اون معنای اصلی است. لفظ رو مشیر چیز بگیرید، موجد مظهر بگیرید، نه خود مظهر. لفظ میشه موجد مظهر، مظهر هم میشه اون معنای انشایی که داره به معنای اصلی اشاره میکنه. مطلب روشن؟ من هرچی این عبارات رو اینجوری بکنم بدتر میشه. مظهر و مشیر و ازل معانی فی حدود ذواتها، معانی فی حدود ذواتها، یعنی بدون انشاء خود معنا، اصل معنا بدون ثبوت انشائیش. لا تتوقف على شیء، معنا مقدمه مؤخر نیست، اون معنا انشائیه که مؤخره. معنا فی حدود ذاته معینه و مقدمه، مؤخر نیست. معنا با غیر انشاییت مؤخر میشه. نه هم ثبوت الانشایی که با انشا محقق میشود، ثبوت یعنی ثبوت معانی، ثبوت معانی انشایی که با انشا محقق می شود، اینا موقوف بر انشان، موقوف بر لفظ هستن که انشا رو افاده می کنه. این معنای سوک که سوت انشایی داره متوقف بر لفظه، نه اصل معنا. و المعنا موزوله هوه نفسو، هوه نفسو چه کار میکنی؟ من الموزوله مبتزه هوه نفسو خبرشی در مقابل بعدی. این و المعنا الموزوله هوه نفسو، معنای موزوله خود معناست، نه معنای انشایی، نه معنای مشروط به انشا. دقت کنید، معنای موزوله مبتدا است، هوه نفسو خبرشی، بعد انشاییت مطلب بعدیه. معنای موزوله خود معناست، انشاییت از خصوصیات استعماله. یعنی یه منشا، یه معنای موزوله داریم که این ربطی به انشا نداره، خودشه. بعد این معنا نکی گفت معنای انشایی، دقت کن چی میگه، گفت معنای انشایی مؤخره، حالا میخواد معنای انشایی رو منحل کنه به نفس المعنا و انشاییت. معنای انشایی اینه دیگه، معنای انشایی یعنی معنایی که انشا شده، میخواد معنا بودنشو جدا کنه، انشا بودنشو جدا کنه، منحلش کنه. میگه بل معنا الموضوع له و نفسه، معنای موضوع له همونی که گفته شد که این دیگه احتیاج به قید انشا نداره. این مقدمه. انشاییت از خصوصیات استعماله و چون این استعمال بعد از معناست، انشاییت هم بعد از استعماله. انشاییت بعد از استعمال میاد، ولی نفس المعنا، نفس المعناست دیگه، بعد انشاییت نیست. اصلا احتیاج به انشاییت نداره، معنا احتیاج به انشاییت نداره، بلکه انشاییت از خصوصیت استعمال، بعد که استعمال شروع شد تازه معنا انشایی میاد، نه اون منشای معنای قبلی. اون معنای قبلی خودش خودشه، به انشا ربطی نداره. وقتی شما انشا رو، استعمال انشایی رو شروع کردید، این معنای انشایی میاد، اون معنای اصلی هم هست. ول معنا الموضوع نه واسه ببین، نه خیر، من ما اینطور میگیم، اون معنایی که واضح بس کرده، نه قید انشایی داره نه قید خبری، با هر دو سازگاره. شما هستید که خبریش میکنید یا انشاییش میکنید. اون معنایی که اون گذاشته معنای انتقاله، به تو یعنی انتقال. شما یه وقتی خبر میدید از انتقال، یه وقتی ایجاد میکنید انتقالو. این دست مستعمله، این که قید خبری بزنه یا قید انشایی بزنه دست مستعمله. واضح اصل معنا رو گفته، خبریت و انشاییت مال استعمال، خودشون میگه انشاییت از خصوصیت حاصل استعمال، خبریت هم همینطور. منطور چون خبریت مورد بحث نبود ایشون نگفت، انشاییت مورد بحث بود انشاییت گفت. اصل معنا ول معنا الموضوع له و نفسه، نفس این معناست، بدون قید خبریت، بدون قید انشاییت. حالا چون شما گفتید من خبریت دارم میگم، ولی اول گفتم بدون قصد انشاییت. بعد وقتی این معنا رو آوردید، انشاییت هم زمینه کردید، این انشاییت از خصوصیت استعمال، این چون از خصوصیت استعمال با استعمال درست میشه و مؤخر از استعمال تعقب پیدا میکنه، ولی اون معنی اصلی که خصوصیت استعمال در اشتخالت نداشت، اون قبل از استعمال بود، اون معنا مقدم بود، این معنایی که با استعمال حاصل میشه مؤخره. یه معنا مقدمه، یه معنا مؤخره، دور لازم نمیاد. همون معنای مقدم اگر مؤخر بود، دور لازم نمیاد. کما سنارب به حاله انشاءالله تعالی. هذه یعنی این بیانی که ما آوردیم، غایت چیزیست که ممکن است در تقریب این وجه، یعنی در تقریب وجهی که آخوند بیان کرده بود، توضیح بدیم و بگوییم. یعنی کاملا دیگه توضیح دادیم، کاملا هم دفاع کردیم، بیشترین تلاشمون رو برای تثبیت کلام آخوند به کار بردیم، ولی با وجود این باز هم حرف داریم. پس غایت ما یمکن ان یقال این بود که هم گفتیم تفسیرش کردیم، هم ازش دفاع کردیم. ادعای دوری که شده بود رد کردیم، ولی در این حال قلت و جمعی الماهیات میخواد مطلب رو بیان کنه، یعنی در کلام مرحوم آخون میخواد داوری کنه. الان بحثی که مطرح میکنه نه خسارتی بر کلام آخون وارد میکنه نه تأییدی، مطلب رو توضیح میده و ما اون مطلب رو توضیح میدیم که انه اصلا بحث آخوندی مطرح نیست، یه مطلب کلی داره بیان میشه تا بعدن ما از این مطلب کلی نتیجه بگیریم. الانم من وارد مطلب میشم، مطلب به صورت کلی که خودشون بیان شده بیان میکنم، اصلا اشاره به حرفای آخون ندارم تا بعدن ببینیم با کلام آخون چه میشه شد. مطلبی که ایشون داره اینه که ماهیات به دو وجود موجودند، یکی به وجود خارجی، یکی وجود ذهنی. بعد در مورد وجود خارجی هم یه تفصیلی میره که عرض میکنن. بعد گفته میشه که به ما گفتن ماهیات به چهار وجود موجودند، شما چرا منحصر میکنید به دو وجود؟ ماهیات وجودی کتبی هم دارن، وجود لفظی هم دارن، اونا رو هم حساب کنید، بگید ماهیت وجود خارجی دارن، وجود ذهنی دارن، دوتا کتبی و لفظی دارن، این دوتا میشه چهار تا. چرا شما فقط دوتا گفتید؟ ایشون بیان میکنی که وجود کتبی و وجود لفظی مال ماهیت نیست. کتابت موجود است، لفظ موجود است، نه اون ماهیت. اینو بیان میکنن که توضیح میدین روشن میشه. پس در این قسمتی که الان میخوام بخونیم ایشون این رو میگه که ماهیت یا وجود عینی دارد یا وجود ذهنی داره، وجود سوم دیگه نداره. و این وجود کتبی و وجود لفظی اگرچه مطرحش کردن، ولی این وجود ماهیت نیست. نه وجود لفظی وجود ماهیته، نه وجود کتبی وجود ماهیته. وجود ماهیت فقط همون رو تست که گفتیم. به مطلب دقیقی طالب امام گفتن که ماهیت چهار تا وجود داره. ایشون الان بیان میکنه که دو وجود بیشتر ندارن و نمیشه دو بیش از دو وجود. اول بیان میکنه که ماهیت من حیثیه وقتی ملاحظه شود لا موجودتون ولا مدومه. این روشنه دیگه، در جهت جاش خوندید ماهیت یا موجود یا مدوم، ولی ماهیت من حیثیه که هیچ به وجود عدمش توجه نکنید، ماهیت به لحاظ ذاتش نه موجود نه مدوم. اگر بهش وجود بدید میشه موجود، اگر بهش وجود ندید میشه مدوم. پس من حیثیه نه موجود نه مدوم. این اول بیان میکنی چه خب این مطلب راحتیه. بعد میگه چنین ماهیتی که نه موجود است نه مدوم بهش دو نوع وجود میتونید بدید، یکی وجود ذهنی یکی وجود خارجی. پس ماهیت اگر بهش وجود ذهنی دادید در ذهن موجود می شود، اگر بهش وجود خارجی دادید در خارج موجود می شود. ولی اونی که در خارج موجود می شه دو قسمه. پس توجه کنید چطوری وارد بحث شد. اول گفت ماهیت دو وجود می تونه بگیره، یکی ذهنی یکی خارجی. بعد اونی که در وجود ذهنی گرفته موجود فزن می شه، اونی که وجود خارجی گرفته موجود فعل خارج میشه. اینی که موجود فعل خارجه دو جوره، یا خودش موجود در خارجه یا منشأ انتزاعش موجود در خارجه. به تعبیر مرحوم اصفهانی نگفتن، یه تعبیر دیگه به کار بردن. اونی که در خارج موجوده یا خودش موجوده یا منشأ انتزاعش موجوده. تعبیری که ایشون داره اینه که یا خودش موجود است، یعنی مطابقش، تعبیر ایشون اینه مطابقش موجوده تو خارج، یا حیثیتیست که مطابقش تو خارجه، حیثیتیست مضاف به این مطابق و این مطابق در خارج نه اون حیثیت، حیثیت انتزاع میشه. مثلا ماهیت انسان توجه کنی، ماهیت انسان یه وقت تو ذهن تصور میشه، میشه موجود فزه، یه وقت تو خارجه میشه موجود فی الخارج. این ماهیت موجود فی الخارج. گاهی اون ماهیتی که شما توجه بهش میکنید منتزع است، خودش تو خارج نیست، حیثیتی است برای شیئی که در خارجه و شما این حیثیت از اون مافی الخارج انتظار میکنید. ماهیت در قسم اول، ماهیت در قسم اول می شود موجود ذهنی، در قسم دوم میشه موجود خارجی، در قسم سوم میشه موجود نفس الامری. در قسم سوم که خودش تو خارج نیست، منشه انتظارش تو خارجه، به خودش نمیتونید بگید خارجی چون خودش که تو خارج نیست، به خودش میتونید بگید نفس الامری. این یه بیانه بود، تموم شد. توجه شدید ماهیت گاهی در ذهن موجود میشه بهش میگه موجود ذهنی، گاهی در خارج موجود میشه بهش میگه موجود خارجی، گاهی خودش در خارج موجود نمیشه، منشأ انتظارش تو خارج موجود میشه. به این ماهیتی که منشأ انتظار داره میگیم موجود نفس الامری، نمیگیم ذهنی، نمیگیم خارجی. این قسمت اول بحث ایشونه. حالا من از روی عبارتم میخونم توضیحش میدم. من سعی کردم عبارت رو عوض کنم یه خود واضح تر بشه، بعد از روی که میخونم توضیح میدم انشاءالله.
نفس الامری همون اعتباریه دیگه.
نفس الامری یعنی در نفس الامر هست، اگرچه در خارج بالخصوص یا در ذهن بالخصوص نیست، چون نفس الامر شامل ذهن و خارج هم میشه، شامل مازاد و ذهن و خارج هم میشه. من وقتی میگم وجود نفس الامری داره یعنی دیگه وجود خارجی نداره، وجود ذهنی نداره، اون اضافه و بله اضافه بر وجود خارج ذهنی داره، چون نفس الامر اهمه دیگه، اهمه از خارج ذهنی، یعنی هم شامل ذهن میشه هم شامل خارج میشه هم شامل اون امر انتزاعی میشه که حالا اسمشو بزنید اعتباری هرچی میخواد بگید. نفس الامر عامه، هر سه رو شامل میشه. وقتی من میگم وجود نفس الامری دارد یعنی وجود ذهنی نداره، وجود خارجی نداره، اونی که تو نفس الامر هست ولی خارج از ذهن نیست اونو داره. میشه اعتباری، هر چال اسمشو میذارید، مقوله ثانی میذارید، هر چی میذارید، بالاخره اونی که نفس الامر، نفس الامر چه اضافه ای دارد بر خارج از ذهن؟ خارج از ذهن شامل میشه، اضافه بر اینو داره شامل میشه. وقتی میگم وجود نفس الامری داره یعنی اون اضافه رو داره. حالا اضافه اسمشو بذارید اعتبار، اسمشو بذارید مقوله ثانی، هر چی دلتون خواست. قلتو بله یعنی وجود ذهنی هم میشه، توجه نمی کنه. ببینید وقتی من دارم اعتبار میکنم، تا اعتبار کردم یعنی لحاظ کردم، یه چیزی در ذهن من موجود میشه، من منشأ انتظار رو تو خارج دارم، تو ذهنم تصور میکنمش که بعد ازش انتظار میکنم، وجود ذهنی پیدا میکنه، ولی ما از وجود ذهنی شدن قطع نظر میکنیم. یعنی میگیم وجود خارجی رو نبین، وجود ذهنی هم نبین، فقط اون انتظار رو ببین، انتظار رو ببین، در این صورت وجود خارجی ندارد، وجود ذهنی هم که ازش قطع نظر شد پس وجود نفس الامری دارد. قلت جمعی ماهیات چه متأصل باشند مثل انسان، چه اعتباری باشند مثل ملکیت. بله مثل ملکیت، ملکیت هم به اعتباریه، چه متأصل باشن یعنی واقعیت خارجی داشته باشن مثل انسان، چه اعتباری باشن واقعیت خارجی نداره مثل ملکیت، ملکیت واقعیت خارجی نداره. جمیع الماهیات یه خط بین جلو لا موجوده ولا مدومه، جمیع الماهیات مبتداست، لا موجوده ولا مدومه خبرش، تمام ماهیات حساب کنی نه موجود نه مدوم. به چه لحاظ نه موجود نه مدوم؟ به این لحاظ که من حیثیه لحاظ بشه. اگر من حیثیه لحاظ نشه یا موجود یا مدونه، اما من حیثیه لحاظش کنی میبینی لا موجود ولا مدون. جمعی ماهیات چه متأثر باشن چه اعتباری، بعد از این که ذاتشون مقرر شد، یعنی جنس و فصلشون آمد و ماهیت شد ماهیت، ولی چیزی دیگه اضافه نکردید، فقط ذاتشو متقرر کردید، یعنی جنس و فصل آوردید تا ذات متقرر بشه، چیزی دیگه نیوردید. بعد از تقرر ذاتش اگر هنوز او رو من حیثیه ببینید، قید وجود و عدم رو بهش نچسبونید، این لا موجودتون ولا معدومه. لیست هیه فی تلک المرتبه، اینه در مرتبه تقرر ذاتش الهیه. یه من حیثیه هم آورده ایشون، عیبی نداره، ولی اگه نبودم شاید چیزی نمیشد. در این مرتبه، یعنی در مرتبه تقرر ذات، لیست الهیه، ولی قید من حیثیه هم آورده تأکیدن که اگرچه در مرتبه تقرر ذاته ولی باز بیرون از این مرتبه نرو، این مرتبه رو من حیثیه ببین، قید وجودی عدم رو به زمینه نکن. توجه میکنید که این من حیثیه اگه نبود هم مطلب روشن میشد، ولی ایشون برای اینکه مطلب رو واضح‌تر کنه و تأکید کنه بر مدعی خودش، میگه اون وقتم که تقرر ذات دارد تو من حیثیه هم ملاحظش کن. ما میگیم به مرتبه تقرر ذات نگاه کن، این دیگه به بالاتر نرو، به سمت وجود عدم نرو، ولی ایشون به جای اینکه بگه به سمت وجود عدم نرو، گفته که همون مرتبه تقرر ذات رو من حیثیه هم ملاحظه کن، یعنی سمت وجود عدم نرو، وجود عدم رو اضافه نکن. این چنین ماهیتی لیست الهیه. لیست الهیه یعنی چی؟ یعنی لا موجوده بلا مدومه. بله، لها نهوان من الوجود خبره برای جمعی الماهیات. من اشتباه گفتم لا موجوده بلا مدومه. جمعی الماهیات میشه مبتدا، لها نهوان من الوجود میشه خبر. این لا موجوده بلا مدومه توضیح لیست الهی است. همه ماهیات دو نحوه وجود دارن، احد هما الوجود و نوری و ادراکی که همون وجود ذهنیه، و ثانی هما الوجود و العینی و خارجی. غایت الامر میخواد این عینی خارجی رو دو قسمش کنه، یا خود ماهیت در خارج موجوده یا منشأ انتزاعش. پس وقتی میگیم ماهیت در خارج موجوده، دو جور تصور میشه، یکی اینکه خودش در خارج موجود باشه، یکی اینکه منشأ انتزاعش در خارج موجود باشه. اونجا که خودش در خارج موجوده مثل انسان، اونجا که منشأ انتزاعش در خارج موجوده مثل به تو. نه، مثل به تو اشتباه گفتم، مثل ملکیت. منشأ انتزاع ملکیت که اون به توست تو خارج هست، یا منشأ انتزاع ملکیت که اون نقل و انتقاله تو خارج اتفاق افتاد، ولی ملکیت اعتبار شد، انتزاع شد. از اون به تو یا از اون نقل و انتقال خارجی شما ملکیت رو انتزاع کردید. منشأ انتزاع تو خارجه، خود ملکیت تو خارج نیست. وقت ملکیت رو میگیم موجود است به وجود نفس الامری، منشأش رو میگیم موجود است به وجود خارجی. تعبیر مرحوم اصفهانی اینه، یه وقت این موجود عینی مطابق خارجی دارد، این موجود عینی مطابق خارجی داره، مطابقش همین انسان خارجی، یه وقت مطابق خارجی ندارد، حیثیتی است از حیثیات اون مطابق خارجی که این حیثیت از اون مطابق داره انتزاع میشه. خود این حیثیت تو خارج نیست، اون مطابقش تو خارجه، منشأ انتزاع تو خارجه.
مطابق
نه، مطابق ملکیت که خود معناش اون که امر انشاییه، مطابقی وجود دارد در خارج که این حیثیت حیثیت اونه، یعنی نقل و انتقال فی خارج هست که این ملکیتی که از حیثیت و احکام اونه منتظر از اون نقل و انتقال خارجی میشه یا منتظر از اون بیتو قبل توی خارجی میشه. من عبارتو بخونم. قایتون امرینی که موجود اینی گاهی برایش مطابقی فل اعیان هست، مثلا مثل انسان که موجود اینیست و مطابقی در خارج داره، و رب ما یکونو این موجود اینی نه لهو مطابقان فل اعیان، بلکه از حیثیات چیزیست که لهو مطابقان فل اعیان. با اضافه بخونید، من حیثیات ما نخونید، من حیثیات ما لهو مطابقان فل اعیان، حیثیت چیزیست که اون چیز در خارج مطابق دارد. مثلا فرض کنید انسان مطابق داره در خارج، حیثیتی از حیثیت انسان رو ملاحظه کنید، به اینم میگه موجود خارجی. اما این موجود خارجی است که باید با اون موجود خارجی قبلی خلط نشه، لذا بهش موجود نفس الامری میگه. یعنی به لحاظ این که منشأ انتزاعش در خارجه میتونیم بهش بگیم خارجی، ولی اگه دقیق تر بخوام حرف بزنیم بهش نمیگیم موجود خارجی، میگیم موجود نفس الامری، یا میگیم موجودی که تابع وجود منشأ انتزاعش هست. چه بگیم موجود نفس الامری، چه بگیم موجودی که تابع وجود منشأ انتزاعشه، یعنی خودش وجود خارجی نداره، تابع چیزیست که وجود خارجی دارد. و یعبر از این اخیر، یعنی از این سومی، چون اول گفتیم دو تا، بعد دومی رو که وجود اینی بود دو قسم کردیم، پس شد مجموعا سه قسم. اول شد وجود خارجی، اول شد وجود ذهنی، دوم شد وجود خارجی که مطابقش در خارج هست، سوم شد وجود خارجی که حیثیتیست برای اونی که مطابقش در خارج هست. این سومی رو ایشون میگه ازش تعبیر میکنیم به دو تعبیر دیگر، بهش موجود خارجی هم اگه بگیم تسامحا گفتیم یه نداره، ولی اگه بخوام دقیق اطلاق کنیم بهش میگیم وجود نفس الامری. دومی نه، سومی. بله؟ و یا عبر ان الاخیر، یعنی از این سومی، تارتن تعبیر میکنیم به وجود نفس الامری، اخرى تعبیر میکنیم به وجود شی به تبع وجود منشأ انتزاعش. این واضح تره و تعبیر دوم واضح تره. و من توجه داشتید از اولی که وارد بحث شدم تعبیر دوم رو گفتم، خیلی مطلب روشن‌تر فهمیده میشد. خب تموم شد. ماهیت این دو نفع وجود رو دارد، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. بعد اون قسم وجود خارجی هم دو قسم شد دیگه، یعنی شما به اون امر اعتباری هم یکی از اقسام موجود خارجیه، امر اعتباری هم یکی از اقسام موجود خارجی. ایشون موجود خارجی رو داره دو قسم میکنه، یکی اون که مطابقی در خارج دارد، یکی این که حیثیت اونیست که مطابق خارج دارد. بله، یا به قول شما یا مستقل یا طبیعی، به قولی که اول از کدم، یا خودشه یا منشأ انتزاعش، یا خودش تو خارج هست یا منشأ انتزاعش. اونجام که منشأ انتزاعشه بازم ما جز موجودات خارجی حسابش کردیم، پس سه قسم موجود درست نشد، دو قسم موجود شد، یکی ذهنی یکی خارجی، اون تو خارجی دو جور شد. پس برای ماهیت دو قسم وجود بیشتر نداریم، قسم سوم و چهارم دیگه نداریم، وجود لفظی وجود کتبی جز اقسام نیست. این اشاره کردم، همین اشکال یه خودی پیش شد، من جوابشو دادم. ما از ذهنی بودنش قطع نظر میکنیم، بله وقتی میخوام اعتبار کنم وجود ذهنی پیدا میکنه، ولی از اون میخوام صرف نظر کنم، یعنی نظر نمیکنم به اون لحاظه، من دارم اینو انتزاع میکنم. در وقت انتزاع کردن بالاخره حواسم جمعه دیگه، وقتی حواسم جمعه هم منشأ انتزاع رو دارم میبینم، هم امر منتظر رو دارم میبینم، همه دارم وجود ذهنی پیدا میکنه. ولی به این وضو ذهنی توجه نمیکنه، قطع نظر میکنه و این کارو میتونیم انجام بدیم. بله اگر به اون لحاظ، چون من دارم لحاظش میکنم، نگاش کنید میشه وضو ذهنی. به اون لحاظ نگاش نکنید، به این لحاظ نگاه کنید که مطابقش تو خارج هست یا حسیاتی مال چیزی که مطابقش در خارج است، به این لحاظ نگاهش میشه وجود نفس لمسی. و لیس للماهیات مطلقا، مطلقا همون نیست که بالا گفت متصلتا کند او اعتباریتا، لیس للماهیات مطلقا غیر حاضرین نحوین من الوجود، غیر از این دو نحو یعنی وجود خارج ذهنی، غیر از این دیگه وجودی دیگه نداره، وجود سوم و چهارم نداره، وجود کتبی و وجود لفظی رو بعدن بیان میکنیم که وجود ماهیت نیست، وجود لفظی است که حکایت از ماهیت میکنه یا وجود نقشی است که ماهیت رو میخواد نشون بده، وجود خود ماهیت نیست، وجود لفظه یا وجود کتابته یا وجود اون نقشه. روشن مطلب و اینو الان بیان میکنه. وجود نوری ذهنیه، چرا؟ چون ولی منتها ذهنی عام که هم صورت محسوس رو میگیره، هم صورت محسوس به حس خارجی و ظاهری و باطنی میگیره، هم صورت معقول رو میگیره. وجود ادراکی نوری میتونه حسی باشه، چه حس ظاهر چه حس باطن، میتونه عقلی باشه، یعنی ظاهری باشه یا باطنی، یعنی مثلا خیالی باشه یا عقلی باشه، همه اینا وجود نوری ادراکیه که ما بهش میگیم ذهنی، ذهن من عام ها که شامل حس و عقل هم میشه. بخونم بله بزنم بجر سبه ببینم، یعنی وجود لفظی و کتبی رو من اشاره کردم، وجود خارجی و ذهنی نیست بلکه وجود لفظی وجود خود لفظه، نه وجود ماهیت. وجود کتبی هم وجود نقشه نه وجود ماهیت. وجود ماهیت فقط همون دو تاسی گفتیم، این مختصر اشاره کرده، مفصلش میفهمید باشه به جلسه بعد. بله نفس الامر یا خارج یا ذهن یا اعتبار، اعتبار هم میشه نفس الامر. اعتبار جز ذهنی ها میتونه باشه ولی نه، ایشون اعتبار جز یعنی امر اعتباری رو گفت وجود خارجی بود، منتها نه خودش موجوده، خودش